بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع سالگرد ازدواج امام علی علیه السلام. مکان حسینیه آتوت. زمان 23 شهریور 1394.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها عدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران بزرگوار و خواهران گرامی. تبریک عرض میکنم این در واقع عید سعید و شب اما میگیم روز فرخونده رو خدمت شما بزرگواران. یکی از مهمترین اتفاقهای هستی رو بنده ازدواج حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیه ما میدونم، از این جهت که وعده‌ای 3000 ساله که خداوند متعال به ابراهیم علیه السلام داد محقق شد. ما خودمون زیاد توجیه نیستیم که چه اتفاقی افتاده و از این جهت باید افسوس خورد. شاید اولین اشاراتی که شما به صورت مکتوب پیدا بکنید پیرامون این اتفاق، باید یک سری به تورات بزنید. در باب 16 و 17 از این کتاب، کتاب اول یعنی کتاب پیدایشش، 5 کتاب داره تورات دیگه، اسفار 5 است، صحبت میشه پیرامون این که خدا به حضرت ابراهیم وعده میده که ذریه تو زمین رو خواهند گرفت و ذریه تو حکومت بر زمین خواهند کرد و کثیر خواهند بود. با همین عناوین این که به آل ابراهیم چون این وعده داده میشه ما در قرآن خودمون هم داریم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملک عظیما، که ما به آل ابراهیم هم کتاب میدیم پیامبری، هم حکمت میدیم علی حکیم و هم ملک عظیم میدیم. این وعده به حضرت ابراهیم علیه السلام داده شد که از ذبیح تو اون ذریه پاک به دنیا خواهند آمد. اگر به تورات رجوع بفرمایید میبینید که ذبیح رو اسحاق دونستند، در حالی که ما معتقدیم اسماعیل علیه السلامه و بنده بی سواد شاید نزدیک 24-25 تا دلیل فقط داشته باشم از خود تورات که ذبیح اسماعیل نه اسحاق، چون اینا یک بخشی که اسمو عوض کردن به جای اسماعیل گذاشتن اسحاق، بقیه جاها جور در نمیاد. چون یه واقعی وقتی حقیقی اتفاق میفته همه عناصرش درسته. نکته عجیبی که وجود داره اینه که حضرت ابراهیم در تورات تا 99 سالگیش آبرام خوانده میشه. از 99 سالگی به بعد یک اتفاقی میفته که نام ایشون میشه ابراهام یا ابراهیم و ایشون ها میگیره، حرف ه. خود یهودی ها پیرامون این ه کلی بحث دارن و این ه رو به یک میدونید در حروف ارزشگذاری عددی و حروف ها معادل 5 ابجد حوز، این ها در یهودیت بسیار مقدسه و حتی بعدها که بهاییت از یهودیت گرفته شد اون 5 روز آخر سال رو بهش میگن ایام الها، یعنی این روزهای 5 روزه و 5گانه، که یکی از گزاره‌هایی است که نشون دهنده اینه که بهاییت متأثر از چیه؟ یهودیت. یعنی این حقیقت اصیل رو داشتن منتها چیکار کردن؟ به انحراف کشیدنش. ماجرا از چه قراره؟ میگه نام تو بعد از این ابرام نخواهد بود بلکه ابراهام خواهی بود، یعنی ها به تو اضافه شد. چرا؟ چون اون 5 نوری رو که تو درخواست کرده بودی به ذریه تو داده شد. نکته جالب اینه که در 99 سالگی حضرت ابراهیم اتفاق میفته اینه که اسحاق در خود تورات مستند اینه که در 100 یا 101 سالگی حضرت ابراهیم به دنیا میاد و اینم یه معجزه بود که هم حضرت ابراهیم پیر بود هم حضرت سارا. این که در قرآن هم داریم مثلا این که نام ایشون اسحاق از ازحکه یعنی زحکه و خندیدن میاد چون ایشون خندید که میشه من پیرزن بچه دار بشه. اتفاق میفته برای حضرت ابراهیم علیه السلام این که ایشون این عبارت رو خوب دقت بفهمید خواهش کنم. ایشون پیامبره، اولوالعزم خلیل الله، درست یاره؟ بعد از آزمون سربریدن اسماعیل بقره 124 ایشون به یک مقام جدید میرسه که در تورات هم آمده، میگه ای ابراهیم جلوی چشم من بخرام و کامل شو. یعنی هنوز کامل نشدی، هنوز جا داری برای رشد. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، و هنگامی که ابراهیم با کلمات امتحان شد، مبتلا شد، فاتمهن، تمومش کرد، از اتمام داره صحبت میشه. وقتی این اتمام صورت گرفت، قال انی جعلک للناس امام، تازه شد چی؟ امام. سوالی که ما شیعیان میپرسیم از دیگر مسلمین اینه که این چه مقامی است که حضرت ابراهیم اولوالعزم خلیل الله تازه در پیری و 99 سالگیش زمانی که اسماعیل 13 سالشه به این مقام رسیده، و این امامت جعلیست که از سمت خداست. یعنی کی باید امام انتخاب کنه؟ از بالا به پایینه، انتصابه. اینی جعلو کل ناس امام. اینجا پاسخ حضرت ابراهیم خیلی جالبه، قالب من ذریتی. ذریم چی؟ امامت تو ذریم من هست یا نه؟ کلمات تو ذریم هستن یا نه؟ که اینجا خداوند می فرماد که امامت یک عهده، قال لا ینال و عهده الظالمین، یک عهده که به ظالم نمیرسه. یعنی تو ذریه تو ممکن آدم ظالمی هم باشه، ظلم هم سه بود داره دیگه، ظلم به نفس و ناس و خدا. کسی که ظالم نیست یعنی هیچ کدام از این ستا رو انجام نمیده، فلذا معصومه. مثلا آیه با همین آیه میشه اثبات اسمت امامت کرد. اینا خب اینا دارن، اون منجی آخر الزمان هم از نسل اسماعیله، اینا فقط به خاطر این که بتونن خودشون رو زنده نگه دارن و در این وهم واقعا توهم و دیوانگیست، به زور دارن تاریخ رو تغییر میدن و بقیه جای تورات هم همینطور مانده، نمیدن چجور درستش بکنن. حالا ما پیگیر این هستیم که حالا یه کتابی هم داره به انگلیسی نوشته میشه که دلایل ذبیح بودن حضرت اسماعیل، و این قرار تو فضای مجازی پی دی افش قرار بگیره تا بقیه مردم دنیا آگاه بشن. کاملا علمی هستن، یک جا هم ما سورس به قرآن ندیدیم، فقط از خود تورات. فقط این پنج که به حضرت ابراهیم داده شد، میگه نام تو پس از این ابراهام خوانده نشد، ابراهام خواهی بود. یعنی در 13 سالگی حضرت اسماعیل یک اتفاقی میمونه، اتفاق چی؟ اینو حذف کردن، میگن که نه ذبیح اسحاق، منتها همه شواهدش هست. در 37 بقره، خوب عنایت داشته باشید، من این مقدمات رو باید بچینم تا برسم به عرضم و به مقصودم که مراد ما از جمع شدن چون این شبیه همین بوده. در 37 بقره صحبت از مبتلا شدن حضرت آدمه، تلقا آدم من ربه کلمات، اینجا هم صحبت از همون کلمات. این رو اگر از کتب شیعه بگم برای من و شما خوبه، اما یک وقتی میریم فیلمم پخش میشه دیگه، یار در نگاه اغیار، در کنز العمال متقی هندی، مصدق حاکم نیشابوری و دیگر کتب معتبر برادران بزرگوار اهل سنت ما آمده است که اون کلمات چی بودن که داریم در این منابع معتبری که عرض کردم به سند صحیح، که این پنج نام بودن و این پنج دعایی که حضرت آدم کرد، فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، که این پنج نامو برد بخشیده شد. یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین، که ما در روایات شیعه ادامش رو هم داریم که حضرت آدم نام امام حسین آورد گریست، اما تو بنابر اهل سنت تو همین جاش هست. جالبه با همین کلمات آزمون حضرت ابراهیمه. یعنی عزیزان آزمون حضرت ابراهیم تقدیم فرزند در راه خدا نیست، اشتباه نکنید. خب این همه مادر شهید این کارو کردن، خب بگیم مقامشون از پیامبر اولوالعزم بالاتره؟ نخیر. چه فرزندی را تقدیم خدا کردنه؟ کدام فرزند؟ اسماعیلی که ازدواج نکرده. حضرت ابراهیم این انوار رو خواسته که در ذریه‌اش باشن، از طریقی کی میخواد ادامه پیدا کنه؟ هنوز اسحاق هم به دنیا نیامده، هنوز وعده به دنیا آمدن اسحاق رو هم خدا به ابراهیم علیه السلام نداده. خدا فرمود این اسماعیل رو سر ببر. اینجاست که کار سخت میشه. سختی از سر بریدن اسماعیل برای اینه که کدام اسماعیل رو سر ببر؟ اسماعیلی که خب خدا اگه این سر بریده بشه من یه ذریه ای ندارم، من یه پیرمرد 99 سالم، چطور اون انوار الهی میخوان تو نسل من باشن؟ قالب من ذریتی. خودش میگه دیگه، همه دغدغه حضرت ابراهیم اینه. با این وجود خداوند میفرماد من بهت میگم سر چش تابع و مطیعه. و چرا خدا به اسماعیل علیه السلام این عنایت رو میکنه؟ به خاطر اینکه میدونید وقتی دست و پای حضرت، وقتی میخواست حضرت اسماعیل رو به قربانگاه ببره، حضرت فرمود دست و پای منو ببند که وقت من دست و پا نزنم تو دلت بلرزه. این چقدر مطیعه. قرآن با عنوان صبور ازش یاد میکنه. این کسایی که صبر دارن که از عالی ترین مقام هاست دیگه. در باب مقام امامت وقتی در قرآن صحبت میشه که چه کسای امام شده، خدا میفهمه لما صبرو، اینا صبر داشتن. خب اینا کیا امام میشن؟ ببین صبورترین ها که هر کسی صبر رسول الله نداره، هر کسی صبر امیرالمومنین نداره، هر کسی صبر امام حسن و امام حسین علیه السلام نداره. جالب بدانید همین الان در بین یهودیان همسا مقدسه. همسا همجه انگلیسی بنویسه تو گوشیتون، تو گوگل برید بزنید تو گوگل ایمیج، همسا کمی خمساه به زبان عبری، فقط به هم یا خمس همس. و یک دست میاد که دو تا شست داره، یعنی این که به جای این انگشت کوچیکش متقارنه، مثل کف و لباس ما نیست، این انگشت کوچیکش هم شسته، دو تا شسته. بعد و این رو نماد مقدسی میدونن، نماد برکت میدونن و خوششانسی و خوشیومنی یهودیان این رو مقدس میدونن، چون اینا تو فرهنگ اینا بود ماند. منتها با آمدن آقا رسول الله وقتی اینها دیدن عجب این پیغمبر از بنی اسرائیل نیامد، از بنی اسماعیل آمد، این خودخواهی و اینکه خودشون رو قوم برگزیده میدونن باعث شد که به خطا برن. همین الان هم عرض کردم تو خونه خیلی از همین صهیونیست‌ها و اسرائیلی‌ها این دست عنوان نماد خوشیومنی و برکت هستش. و اینکه این چرا این دوتا کوچیک هات متقارنن که اشاره به حسنین داره، یعنی آقا رسول الله از زهرا سلام الله علیها امیر المومنین و دو فرزندشون. و در همین صلواتی که بنده ابتدای جلسه عرض کردم و تقریبا عموم سخنرانی هامو با این عبارت شروع میکنم، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها، بله خب. و اینا هم خودشون میدن. جالب همین الان برید توی اینترنت بزنید میبینید که توی همین دانشنامه ویکی‌پدیا هم وقتی رو باش صحبت کرده، یکی دیگه از اسماء این دست هند فاطمه، دست فاطمه. خب اینا دارن اینو، منتها آدم بعضی موقع کور میشه دیگه، چی بگم، نمیبینه، انقدر نور زیاده بعضی چششون رو میزنه نمیتونن ببینن. این وعده الهی داده شده بود که کثرت در اولاد تو بروز خواهد کرد. در باب 17 آیه 20 و 21، و هم ما در خصوص اسماعیل تو را اجابت نمودم، اینک او را برکت داده، بارور گردانم و نسل کثیری از وی به وجود بیاورم. عبارت عبریش رو خدمتتون عرض کنم، میگه سانی به مدمد سانی اشر نسیم. میگه به مدمد که این مدمد ابجدش با نام پیامبر یکیه، و ثانی عشر و دوازده ناشی یا ناسی، ناسی این، و دوازده فرمان روا و پیشوایی که خواهند آمد. به وضوح به صراحت هست، همین الان هست، فکر نکنید همه یه طورت دارم کسی که نداره، نه همین الان هست. ناسی یعنی چی؟ ناسی فرق داره با ناوی. ناوی اینا به پیغمبر میگن ناوی، نبی به او به تلفظ میکنن دیگه، خیلی جا هم ما هم تلفظ میکنیم. نبی رو میگن ناوی، یعنی پیام آور. این که پرافت انگلیسی ترجمه میکنه غلطه، پرافت اصلا چیکاری در پیامبر جایگاهی در پیامبری نداره، میسنجر درست‌تره. پرافت یعنی پیشگو. انقدر اینا به این پیشگویی و این داستان علاقه دارن، هر پیغمبری که پیشگوییاش بعدن درست سر اومده برای اینا امتیاز بیشتری داره، مثل ایشعیای نبی مثلا کتابشون کتابش آوردن. حالا ناسی فرقش با ناوی در اینه که ناوی برای یک قوم میاد خبر میره، اما ناسی برای کل ناسه. همین الان تو اسرائیل به رئیس جمهور میگن ناسی، یا سو به شکلی که در زبان عبری خیلی در واقع تبدیل میشه، مثل سلام، شالوم، موسا، موشه، سلیمان، شلیمان میگن. ناشی یا ناسی هم میگن، یعنی کسی برای کل انسان هاست. ما هم اینو قبول داریم، بله. پیامبران برای قوم خودشون میرفتن، نگاه کنیم که اخاهم شعیبا لقومه، چقدر در قرآن داریم. اما برخی از پیامبران و یا افرادی که حتی پیغمبرم نبودند، مقامی انقدر عالی دارن برای کل انسان ها. همین آیه که براتون خوندم 124 بقره میگه چی؟ اینی جاعلو که لقومک اماما لناس اماما. حضرت ابراهیم تا قبلش برای کل انسان ها نیست، وقتی امام شد شد برای کل انسان ها. یعنی او دیگه حکم فرما بر حاکم بر کل انسان هاست. و وعده داده میشه از نسل اسماعیل چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 12 ناسی خواهند آمد، 12 نور الهی، که وعده خداوند متعال. یک بعد دیگه ماجرا که در کتاب های اونها خیلی مفصل بهش برداخته شده، از یک ازدواج سخن گفتن و از یک به هم رسیدن زن و مرد. میگن برکت مقدس به شخینا میرسه. شخینا همون سکینه است، شکینا سکینه، همونه به زبان عبریش. میگه این دو که به هم میرسن نور الهی تجلی بود. همه منتظر بودن که ببینن این نسل ابراهیم علیه السلام که وعده داده شده کثیر خواهد شد که این اتفاق میفته. همه منتظر بودن که خدا وعده خودش رو محقق کرد در وجود نازنین یک زن. همه منتظر بودن اتفاق از چی؟ یک مرد بیفته. مثل اینکه همه منتظر بودن ببینن عیسی پسر کدام مرد است. خدا در بنی اسرائیل اومد چیکار کرد؟ در وجود نازنین یک مقدسه یک زنی مثل حضرت مریم سلام الله علیها این رو چیکار کرد؟ متجلی کرد. و این کثرتی که قرار بود در اولاد اسماعیل و اولاد ابراهیم، این آل ابراهیم دنیا رو بگیرن یک روزی، چطور محقق شد؟ با انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابطر. از غذا خدا در خاتمه این ماجرا که شروعش با یک قربانی است شروع میشه، اینجا هم با چیز یه فصل لربک وانحر، یه قربانی کن. این ایامی که شما میبینید ایام حج، قدیر، قربان، ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا، این زمانها این طور با هم مرتبطه، اینا اتفاقی نیستا. و ما تسخوت و مدرقت الله یعلم، برگ از درخت نمیفته، همه چی رو حساب کتابه. این ایام یک جوری کنار هم قرار گرفته که آدم رو متوجه خودش بکنه. شما الان در ایام حج نه، حواسان سراغ حاجی ها همه دارن میرن اون افعال و اعمالی رو که حضرت حاجر سلام الله علیها انجام داد و برن همه تقلید بکنن، برن مثل حضرت ابراهیم علیه السلام قربانی بکنن. این وعده داده شد ان اعطینا کل کوثر، همه انگشت ده ها مانده. عجب در وجود یک زن. حالا این شجره باید نتیجه بده. یک جای در انجیل داریم که حضرت عیسی میخواد وارد معبد بشه و اعلام کنه من هم پیغمبرم که منتظرشید، و واقعا هم در کتاباشون آمده بود که حضرت عیسی در کتاب شعیه نبی است سوار بر درازگوشی وارد چه میشه؟ معبد میشه، نوری که از سعیر تجلی پیدا کرده. در همین اناجیل الان هست، حضرت عیسی وقتی میخواد وارد معبد بشه به چند تا از این شاگرداش میگه برید اون جلوتر یک درازگوشی رو به درخت بستن اونو بردارید بیارید. خب اگه صاحبش اجازه نداد، اون صاحبش اجازه میده برو تو بگو استادم میخواد. اینا اومدن گفتن اینو سوار شد حضرت تا وارد شد مردم یه لحظه یاد چی افتادن؟ اون پیشگویی که شده بود. و وقتی وارد معبد شد همه این مردم ایشون رو پذیرفتن، استقبالش رفتن، برگهای درخت‌ها رو شاخهای درخت‌ها رو میشکنن میاد میشن زیر پاش، یک مسیر سبزی از برگها برایشون درست کردن. وقتیشون وارد معبد شد این خاخامای اونجا این پدر سوخته ها نپذیرفتنشون، سختشون بود، چون اومده بود به اینا بگه زنا نکن، اومده بود به اینا میگفت نزول نگیر، خیلی از اعمالی که اینا با تحریف چیکار کرده بودن به وجود آوردن. شأن حضرت عیسی شبیه امام صادق علیه السلام که ایشون اومد انحرافات بنی اسرائیل رو جمع کرد. میدونی ایشون دین جدید اصلا نیاورده، اشتباه نکنید، حضرت عیسی دین جدید نیاورده، حضرت عیسی آمد و انحرافاتی تو بنی اسرائیل در اومد به وجود اومده بود و جمع کرد. یه سری تنبیهاتی هم که تو بین بنی اسرائیل خدا گذاشته بود به خاطر اینکه اینا اذیت میکردن اونا رو هم برداشت، یعنی حرام نبود، خدا چون میخواست اینا اذیت کنه حرام کرده بود، مثل دنبه گوسفند و این چیزا اینا رو برداشت. اینقدر تغییر کرده بود فکر کنه دین جدید آورده. یه بار دیگه جمعش کرد ماجرا. وقتی قبل اینکه وارد معبد بشه یه درخت انجیر اون بغل، خوب دقت کنید، درخت انجیر اون بغل رفت سراغش، انجیری هم نداشت، گفت خشک شو. حواریون دیدن که دردم خشکید، گفتن چرا خشکش کرد؟ گفت مگه نمیبینید میوه نداره؟ درختی که میوه نمیده باید همون بهتر خشک بشه. یا عیسی قربون شکلت برم، اگه اینجا میواد تهران 95% این درخت ها رو شدن بیشتر برای همه رو خوش میگره، این چیزو میبینه میدن چرا؟ بعد ببینید ادامه چی میشه. حضرت وارد معبد شد و با این حواریون با این خاخامه های فریسی درگیر شد. همه حضرت عیسی که اینقدر برای من شما تعریف میکنن آرام سخن میگفت و فلان، برید ببینید اینجا چه داد و بیدادای میکنه، چه تهدیدای میکنه. خیلی عمدن دوستان حضرت عیسی رو اینطور نشون بدن، اینطور نبوده، همه پیامبران به وقتش قیام داشتن و قعود داشتن و لبخند داشتن و خش داشتن، منتها همه لله بوده، همه برای خدا بوده. پیامبر ما فرمود وال لله عاد لله، برای خدا دوست بده برای خدا دشمن بدار، اینطور نیست. اینا دارن یه پیامبر پاستوریزه برای ما تعریف میکنن از حضرت عیسی، غلط میشه، اینطور نبود. بیشترین شمشیر در کتب مقدس در انجیل استفاده شده میگه به چیزاست. حالا ایشون وقتی وارد شد با اینا کلی بحث کرد و استدلالای میورد که اینا هم میگفتن آره یا میگفتن نه، ضرر میکردن، نمیدونستن چه جواب بدن. آخرین حرفی که حضرت میزنه اینه، دیگه این درخت به درد نمیخوره چون میوه نمیده. شجره بنی اسرائیل رو میگه، میگه بس که شما پیغمبر کشتید، دیگه این شجره میوه بده نیست، بیرونم یه دونه درخت خوش کرد چون چی؟ بگید میوه نمیداد. حالا فهمیدید فعل حضرت حکیمانه بوده، میخواست به اینا بفهمونه. خب مگه حضرت عیسی در بنی اسرائیل نیومده؟ چرا؟ مگه خودش آخرین پیامبر بنی اسرائیل نیست؟ چرا؟ این چه حرفی داره میزنه؟ و میفهمان خدا اون رو خواهد گرفت و به امتی دیگه میده که میوه بیاره. این چه اتفاقی افتاد؟ بله اینجا وعده رو بهشون داده، اصلا حضرت عیسی آمد بشارت بده. انجیل یعنی بشارت، به زبان خودش به زبان آرامی انجیل یعنی بشارت، آمد که این وعده رو بده. آقا رسول الله فرمود من تنه یه درخت هستم، شنیدید همش؟ علی دخترم زهرا شاخه های آن درخت هست. درخت برای که میبوده چیان کنن؟ نه پیوند میزنن. علی لقاح درخت است، پیوند درخت، و حسنه میوه های درخت. حالا فهمیدید چی شد؟ این همه در تورات و انجیل بحث شد 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 که بگه این شجره چه شجره ایه؟ شجره طیبه. خدا میگه من کلمه طیبه مثل شجره طیبه. بهترم عرض بکنم و در روایات داریم اون درختی هم که حضرت آدم رفت سمتش سراغ گلابی و سیب و موز و این چیزا نرو، همین شجره بود. ایشون خیز برداشت که بدون ابتلا راحت برسه به خدا، هم فرمود نخیر برو. به مقام امامت نزدیک شدن فقط باید چه کنی؟ مفتینی بعد آزمایش پس بدی. ببین ابراهیم امام میشه و از ابتلا ابراهیم، ابراهیم مبتلا شد، آزمایش پس داد، گفت برو. روایت داره، من خودم نمیدونم. شما به سیدی میگی برو شجر نامتو بیار، میره درخت برد میره. خود قرآن داره میگه شجره منظور کلمه است. مثاله از قضا در توراتی که میگه درخت سیبی هم بود و حضرت آدم هم رفت یک گازی هم زد و علمو به دست آورد، الان خدا در و در دنبال حضرت آدم افتاده که و اردو این علمو دوباره ازش پس بگیره، چون داره خدایی میکنه رو زن. این سیب گاز زدم شد نماد دانش کسب شده. خیلی جای استفاده بودم، همین نیوتن سیب تو کلش نخورد، خودش گفته من مثال برای شما زدم. منتها چون یهودیه مثال توراتی میزنه. هم آرم اپل هم همینه دیگه، دریوری هایی میگن هم میگن سیب جاب رفته بوده پیشه اونو میگنم رفته پیشه بیل گیتس و گفته برو بیرون و این سیب گاز زده با دو آشغالی و دریوری هایی حالا هست. بریم سراغ بحث خودمون از نور این و ظلمت. بله فرمود حسنین میوه های درختن، مرد بحرین یلتقیان، تا دریا رسید به هم. چی شد نهایتا ازش نتیجه چی میشه؟ لؤلؤ و المرجان، از این حسن و حسین. در سوره نور آیه نور 35 اونجا صحبت میکنه از شجره زیتونه که لا شرقیه یعنی لا نصرانیه، مسیحی ها نیستن، و لا غربیه یهودی ها نیستن، این شجره زیتونه یعنی شجره حسینی است. و در اثر این به هم رسیدن یه لؤلؤ و مرجانی به وجود میاد که بقیه امام ها از نسل کیان؟ حسین علیه السلام. تو قرآن همه رو گفت سر شجره بازم صحبت میکنه، یه شجره زیتون. میدونی دیگه وطین و زیتون یعنی حسن و حسین، روایت داریم بازم. این که میگیم زیتونه یعنی هم روایت داریم، هم زیل همین آیه روایت داره، هم جای دیگه زیل آیه دیگه روایت داریم که میاد. این اتفاق افتاد. در ادامه حضرت میفرماد که شیعیان ما برگه های درختن، ما بیدیم نقش ما کجاست. شما میرید سیزده به در بیرون، یه جا میرید تفریحی، میخواد یه آتیش درست کنید، چای بذارید، کبابی درست کنید، آتیش میخواد درست کنید، میرید میگرید دنبال چوبای خشک، شاخه تر نمیشین چون اصلا راستکارتونم نیست، دردتونم نمیخوره، دود میکنه. ها سراغ چه درخت هایی میرید واسه شکستن؟ درختی که خشک. از کجا میفهمید خشکه؟ برگ نداره. شما اگر میبینید که حجمه هایی به این شجره طیبه صورت گرفت، نگاه بکنید ببینید تو چه مواقعی بوده این حجم صورت میگرفته، زمانی که این برگا کم بوده. اگر سیه بله شیعه کم بوده، هم عده هم عده، هم کمیت هم کیفیت، یکی مرد جنگی به 800 هزار تن. چرا الان جگر نمی کنم به ایران حمله کنم؟ تا روزی که هیئت ها هست و نام و یاد اهل بیت هست و نام امام حسین هست، همچنین غلطی نخواهم کرد. روزی که نه فرهنگ بچرخه، ایدئولوژی عوض بشه، اون موقع 12 زور بفهمن این اتفاق افتاده، به این اجماع برسن، 12 و 1 دقیقه زدن اینجا، شک نکنید. تا موقعی که حسین فهمیده ها از این فرهنگ میجوشه، دست از خطا نخواهم کرد. تا موقعی که مرتضای جاویدی ها میجوشه از این فرهنگ که امام میفهمد من امتی که من دارم رسول الله نداشت. درست نه واقعا همینطوره. حضرت رسول حرفش رو زمین بود. چرا چش ایام گفت من کنتم ملا فاضل من ملا فراموش کرد. بعد من و تو بیان که امیرالمومنین دیده باشیم، از زهرا دیده باشیم، به چی ایمان آوردیم پس ما؟ به کاغذ. والله خدا آقا رسول الله فرمود، گفت یه امتی در آخر الزمان میان، چه یقینی چه ایمانی، اعظمهم ایمان. یه در ایمان عظیمترین افرادن، در یقین آخر یقینن. یا علی اینا ایمان میارن در حالی که من پیغمبر رو ندیدن، امامشان هم در حجاب است. به چی ایمان میارن یا رسول الله؟ به سواد علی بیاض، به سیاهی روی سفیدی، به کاغذ. میشینم فکر میکنم این هم صحبت من رسول الله، این فهمش من رسول الله. بریم علم رجال به وجود بیاریم، علم حدیث به وجود بیاریم، علم درایه به وجود بیاریم. کلی 50 سال یه نفر درس بخونه که به این نتیجه برسیم که آقا این فرمایش از رسول الله هست یا نیست. حالا بله این فرمایش قطعا از آقا رسول الله شد، حالا بریم اون کار انجام بدیم. طبعا چون این قومی اگر در زمان رسول الله می بود و کلام شریف و صوت و آوای الهی ایشونو میشنید چیکار میکرد؟ عمل میکرد. ما که با یه حرف یه مرجع تقلید رفتیم خرمشهر آزاد کردیم، اگه پیغمبر بالا سرون باشه بگه برو نمیریم. پس تمام دعوا سر این ایدئولوژیه، سر این نوری که توی شجر است. و خدا هم فرموده همه اینا حسودی میکنن به این خاندان. آیاشو خونم براتون، فکر میکنم نساء 54 یا آل عمران 54، نساء 54. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. میگه یحسدون فعل مضارع است، یعنی همیشه همین استمرار، نشان از استمرار سنت استمرار. میگه همیشه این حسادت هست به آل ابراهیم که چرا پیغمبر به این اومده، چرا حکمت تو این خاندانه. آقا من سید نیستم، ما نمیدونیم هستیم یا نیستیم، اون چیزی میدونیم نیستیم. اما میگن ایرانی ها با توجه به اینکه کشتاری که صورت میگرفته از محبان اهل بیت از سادات قایم میکردن خیلی جا. این یک دلیل دیگه هم حالا خدمتتون عرض بکنم، اینه که خیلی از شماها شاید سید باشید خودتون خبر ندارید، چون فقط کافیست و اجداد شما یک خانوم، یکی از مادر بزرگاتون سید بوده باشه سید. خدمتتون عرض بکنم، یعنی این که مبنا اینه ها که اون دنیا به حضرت زهرا محرمی یا نه، نسبی نسبی ها. بنده استدلال دارم با این حرفم. هارون ملعون یک روز بله واقعا جاز لعنت الله علیه، همونقدر که اینجا ما عشق و اهل بیت داریم از دشمنانشون هم بیزاریم اونطور معقول. هارون ملعون در جای امام کاظم علیه السلام مورد بحث قرار میده، یعنی با ایشون بحث رو آغاز میکنه که ما برای چی با شما به خودتون میگه یاد نه رسول الله؟ برای چی اجازه میده بهتون میگن یاد نه رسول الله؟ کجا شما بچه پیغمبری؟ شما فرزند علی هستید، علی هم فرزند ابو طالب، ابو طالب هم کیه؟ عموی پیغمبر. ما هم فرزند عباسیم، عباس هم چی؟ عموی پیغمبر. همون نسبتی که تو به پیغمبر داری من هم دارم. این استدلالش چیه؟ ما بنی هاشمی، ما همه هم سیدیم. حضرت فرمود که خب اگر فرزند آقا رسول الله امروز بیاد خواستگاری دختره بهش میدی دخترتو؟ بله که میدم، با کمال میل میدم. حضرت فرمود من نمیتونم بدم چون پدر بزرگ دختر من میشه، محرمشه. بله قبول داریم بنی هاشم میگن سادات، اما اون سیدی خاص که مد نظره اولاد فاطمه بودن است. بله یکی از مادر، اگر مادر دلیل سید بودن نباشه، با امام حسن امام حسین چطور نسبشون به پیغمبر میرسه؟ از طریق مادر. ما داریم برخی از علما اونم میفهمن که سید هستن که مادرشون سیدن، فقط عمامه مشکی به سر نذارن و خمس هم نمیرن، اما سیدن. از این جهت میگم که شاید هم باشیم حالا جد هفتم هشتم بیاد سیده ای بوده باشه، انشالله که اینطور باشه. حضرت آیت الله قزوینی فهمید که من که میگم 70-80% ایرانی ها سیده. خب روی این حساب اما بپذیرم آقا به این ذریه نگاه ویژه شده خدا. اصلا سادات فهم دارن، من گفتم من سید نیستم، اینطور که میدونم دیگه با این قوانین. آره تا اینجا شلا نیستم. اما عرض بنده اینی که شما امروز نگاه کنید ببینید امروز کیا جلوی مستکبرین تو دنیا وایسادن. علم مبارزه رو دوش تبر بوتچکنی رو دوش کیه؟ تبر بوتچکنی رو دوش کیه؟ بگی کل دنیا رو نگاه کن، از همون لبنان شروع کن، سید حسن نصرالله، بیا تو عراق، علم مرجعیت دست سادات، سادات سیستانی، صدر، حکیم، همونطور. در ایران میبینید یک سید روح اللهی قیام میکنه، موتور ایران میره پایین، یه سید علی هم کماکان چیه؟ علم به دستش. خب بابا شما با علم احتمالات هم حساب بکنید، علم احتمالات میگه باید بیشتر چی؟ غیر سیدها باشن، میگه غیر اینه؟ نه خیر. این ذریه اینطورن، حسودیت میشه؟ ام یحسدون الناس؟ شما جز حسودایی که قرآن فرمود؟ ما نه تنها به اهل بیت، ما ایرانی ها افتخارمون اینه حسادت نکردیم، بلکه گفتیم ما خاک پاشون هم هستیم، جاروکششون هم هستیم، هیئت میگیریم که نامشون بره بالا. ها چقدر زیباست، میگن روز مباهله آقا رسول یک درخت اونجا بود، حضرت سلمان رو فرستاد برای اینکه زیر درخت جارو کنه، فرمود برو زیر درخت جارو کنین، هوای منم بره رو شاخه‌های سایبون درست کنه، ما بیاییم اونجا. من میگم یک نشونه ای که تو این همه صحابه حضرت سلمان علیه السلام انتخاب میشه، ما هم افتخار میکنیم به اینکه سلمانی باشیم و مسلمان سلمانی باشیم و هنوزم به همون جاروکشی حریم اهل بیت و حرم اهل بیت افتخار میکنیم و افتخار میکنیم اگر امروز سوریه پابرجاست و حرم حضرت زینب ما پشتشیم و افتخار میکنیم از اینکه این تکفیری ها پاشون نرسیده به کربلا و نجف و اماکن مقدس ما، افتخار میکنیم که چی؟ ما پشتشیم اگر هر جای دودی هست از آتیش ماست و از خدا میخواییم این نعمت رو بر ما نگه داره و در ذریه ما جاودانی کنه که این از ما نگیرن. همیشه بخواید برای ذریتون بخواید. حضرت ابراهیم چقدر زرنگ بود؟ 3000 سال با اهل بیت فاصله داره، بیشتر. چی میخواد؟ خدا این بزرگواران میخوان تو ذریه من باشن. یه همچین اتفاقی افتاده امروز اون درخت. و حالا یه نکته خدمتتون عرض بکنم، مثال دیگه، میگه درختم که میخوای پیوند بزنه یه درخت بی ربط نمیتونه پیوند بزنی، باید از جنس هر خودش باشه. این بود که آقا رسول الله فرمود من و علی از یه درختیم و بقیه مردم از درخت دیگر. چرا درخت میگه حضرت؟ که میگه فکر بکنه، نمیتونه لفظ دیگه استفاده کنه، داره به ما سرتیتر میده که دقت بکنیم. پس ببینید یک وعده ای بود که به آل ابراهیم، به ابراهیم علیه السلام داده شد در آلش و توی همچین شبی این اتفاق میفته. حالا این شب شب خاصی نیست، عظیم نیست، وعده الهی محقق شده برای این که نور علی نور میخوان به دنیا و یهد الله به نور ایمن یشا سر المستودع فیها، که انشالله برسه به اون نور آخر که تمام میشه ماجرا و اون ملک عظیمی که وعده داده شده که به اولاد فاطمه سلام الله علیها داده خواهد شد. یک همچین شبیست ما حواسمون پرته. انشالله که همه ما دست پر از این شب بیرون بریم، انشالله که خداوند متعال عنایت بکنه به برکت وجود حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امیر علیه السلام، ما رو از مسببین اصلی و خیر ظهور آقا صاحب الزمان قرار بده. انشاءالله هممون با چشم سر، با همین چشم زمینی، با همین چشمی که روی بدنمون نصب کرده خدا، ظهور آقامون رو درک بکنیم و هممون روزی رو ببینیم که این سعودی های خبیث، این آل یزید از هرچه سریتر مکه و اون حرم امن لای از لوس شسیف اینها پاک بشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.